در ماهیان هم ماهیست که دیگه یه قدم دیگه مونده به ماه مبارک رمضان، یکی و همین که اعیاد بسیاری که هر کدامشون منبع و مبدع تحولات عظیم و فراگیر درونی، بیرونی، نفسانی، قلبی، روحی میتونن باشن، در این ماه اتفاق افتاده. هم از این جهت که این ماه متصل به ماه رمضان هست، این یعنی دیگه یه قدم مونده به پایان، گویی بزرگترین خیز در حوزه عبودیت که دستیابی به مبدأ ولایت هست، این تو این ماه اتفاق میفته. خود تولدهایی هم که در این ماه هست، از امام حسین علیه السلام، دیگر ائمه علیه السلام، نیمه شعبان، اینا همه کمک میکنن برای اینکه اون خیز راحت تر برداشته بشه. یعنی شفاعتی که قرار در آخرت اتفاق بیفته با ولادت هر یک از خاندان پیامبر در جهان طبیعت و در دنیا، همینجا شفاعت داره انجام میشه. منتها ما و عامه مردم از این شفاعت درک روشنی نداریم، خیال میکنیم حتما با یه نفر بیاد بگه که شما نمازت مثلا قیمتش اینقدر بوده، اینم ما میگذاریم روش. و حالا اون که اگر کسی چنین چیزی هم که نگفته باشه، ما در این ماه به خاطر وجود انبیا و اولیا کامل خدای متعال، ببینیم تولدهایی که در این ماه اتفاق افتاده، ما توانایی عبادت بیشتر داریم، یعنی نفسمون آمادگی داره، قلبمون، روحمون، اینا آمادگی ارتقای بیشتر دارن. وقتی آمادگی ارتقا بیشتر داشتن، یعنی ما هر کاری که انجام بدیم دو برابر، سه برابر، ده برابر، صد برابر حساب میشه. همینو بهش میگن که شفاعت. یک جهت که یعنی به طور طبیعی، همونطور که در ماه مبارک رمضان به طور طبیعی انسان‌ها آماده مغفرت هستن، در ماه شعبان هم انسان‌ها و مخصوصا مؤمنین و معتقدان آمادگی دستیابی ولایت خاندان پیامبر و رسیدن به مبدأ محبت و مودت خاندان پیامبر، خاندان پیامبر علیه السلام رو دارن. یک جهت. علاوه بر این، ذکرها و ادعیه و اورادی که در این ماه وارد شده، میدونین که از قرر ادعیه هست. بعد از ماه مبارک رمضان، این ماه بیشترین عبادات و مناجات های ویژه دارن، ادعیه ویژه داره که اختصاصی است. خب خوندن این دعاها خیلی موثره، از کاری که نشوندنده محبت به اظهار محبت باشه. صلوات بر خاندان پیامبر علیه السلام در این ماه عبادت بی‌بدیل هست، هیچ عبادتی جایگزین اونها نیست. یعنی اگر انسان همه عبادت ها رو انجام بده، بفرمایید مثلا جهاد میکنه، انفاق میکنه، شب زنداری میکنه، همه کارها رو انجام میده، هیچ کدوم از اینو جای ذکر خاندان پیامبر و صلوات بر خاندان پیامبر رو نمیگیره. بنابراین صلوات بر خاندان پیامبر اونم به صورت کثیر در این ما خیلی سفارش شده، مخصوص نگر صلوات های معثور باشه. حالا غیر از همین صلوات عمومی رو که همه میفرستن، که صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر میفرستن، این بسیار خوبه، ولی صلوات هایی رو که حالا در ذکر های دیگر، در عبادت های دیگر، در تعقیبات نماز ها و مانند اونها گفته شده، اونها جایگزین ندارن. اینم این نکته. نکته سوم این که برای رسیدن به ولایت خاندان پیامبر و مبدأ و منبع محبت و مودت خاندان پیامبر، تشبع، مماثلت، مشابهت و مانندونها به خاندان پیامبر امر لازم هست. اینم راه دستیابی به این تشبع دو تاست. یکی اینه که کارهای انجام بدیم که اونها انجام میدادن، یعنی اونها عبادت میکردن، ذکر میگفتن، دعا میخوندن، ما هم این کار رو انجام میدیم، این یه بخششه. یه بخش دیگرش تسلیم اون خاندان مطهر باشیم. تسلیم بودن خاندان پیامبر هم باز دو تا وجه داره. یک وجهش رو بسیاری ممکنه که براشون امکان پذیر باشه یا راحت باشه براشون، یعنی دستوراتی که خاندان دادن اونها رو گوش کنیم، توبیخایی رو کنها یا عتابهایی که دارن اونها رو ترک کنیم و مانند اینها، این یه بخش. یک بخش دیگر احترام گذاشتن به خاندان پیامبر و ذریه پیامبر، ولی اینکه این ذریه پیامبر خوبم نباشند، ولی اینکه صالح نباشند. ذریه پیامبر، احترام گذاشتن به ذریه پیامبر مانند احترام گذاشتن به آیات قرآن هست. این آیات قرآن ممکنه که اسم ابولهب توش باشه، ممکنه اسم کلب و خنزیر توش باشه، ممکنه اسم خمر و میسر باشه، ولی اینکه این کلمات کلماتی است که حکایتی از یک امر خبیث، نادرست، زشت، نازیبا و مانند اونها داره، ولی به خاطر اینکه اینها آیات قرآن و کلمات نازل شده بر قلب پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست و آله هست، بنابراین پاک است و مطهر، لمس اونها بدون طهارت حرام هست. ذریه پیامبر هم ولو اینکه ناصالح باشند، چون ذریه پیامبر هستند به خاطر استنادشون به خاندان پیامبر تمام واجب الاحترام هستند، و همچنان که در اونجا مس بدون طهارت به آیات قرآن ولو کلمه خمر و میسر باشه حرام هست، بی احترامی و اذیت و ایذاء ذریه پیامبر ولو هر کس خود باشه، اون هم نادرست و حرام هست و باید پرهیز کرد. احترام گذاشتن به ذریه پیامبر از کارهایی است که ضمن این که همیشه امر مطلوبی است، ولی در ماشربان برای اظهار محبت واقعی و حقیقی و دور از هر گونه مکر و فریب و قلقش امر لازم و واجب است.